باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آن شب، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران مهین نصری، احمد گنجی، محمد رضا علی، مهدی عبادتی، میسا مولوی، حمید یزدانی، مجتبی طباطبایی، فریبا طاهری، محمد مجدزاده، محمد رضا قلمرو. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت اول،
اومدم. سلام.
مگه کلید نداری؟
نتونستم کلیدو تو قفل بندازم.
دستات چرا میلرزه؟
یه لیوان آب برام میاری مرتضی؟ حالم خوب نی.
باشه.
اگه آخرش به خاطر این رفت و آمده سر از بیمارستان در نیاوردی.
این دفعه قندم نیست.
خب پس چیه؟
انگار قلبمه.
بیا این آبو بخور، حالت جا بیاد.
دست درد نکن.
بهتر شدی؟
آره.
خب حالا بگو ببینم چی شده.
امروز همین که چشمم به شایان افتاد، داشت قلبم از حرکت وامیستاد.
نسرین تو رو خدا، اگه به فکر خودت نیستی حداقل به خاطر بچه ها فعلا نرو.
نرم تا بچه برادرم تو زندان از تنهایی بپوسه؟
من که نمیگم کلن رهاش کنی.
خب پس چی؟ اگه من مرتب به سر نزنم همه ی امیدش رو از دست میده.
خب آخه الانم که کاری از دست ما بر نمیاد.
یکی از همبنداش بهش حمله کرده و به قصد کشت کتکش زده.
لا اله الا الله. آخه برای چی؟
شایان میگفت تو حال خودش بده که یه دفعه بهش حمله میکنن، اونم تو درگیری یه دفعه جلو چشما سیاه میشه و از حال میره.
این یارو که کتکش زده کی بوده؟
قاچاقچی مواد مخدره. سابقه دار؟
همین کم بود. حالا تو نگران نباش، مامورای زندان خوب میدونن حالشو چطوری جا بیاره.
نمیتونم نگران نباشم. شایان تو زندان بمونه از بین میره. این بچه توان نداره توی همچین شرایطی سرپا با محکم وایسه.
نسرین جان، منم مثل تو شایانو دوست دارم، ولی این تاوان کاریه که کرده. من و تو نمیتونیم جلوی تنبیه شدنشو بگیریم.
چرا میتونیم؟
آخه چجوری؟ وقتی اون به همه چی اعتراف کرده و تقصیر رو گردن گرفته، کاری از دست من و تو ساخته نیست.
میدونم، ولی ما میتونیم وکیل بگیریم تا یه جوری از زندان بکشیمش بیرون. میتونیم برای این که پرونده رو دوباره بررسی کنن اقدام کنیم.
این کارا بیفایده است.
این بچه عزیز منه، امانت برادرمه.
تو نمیتونی خودتو به خاطر اعمال و رفتار شایان مسئول بدونی. شایان دیگه اون پسر بچه 15-16 ساله نیست که من و تو سرپرستیشو گرفتیم. و الان یه آدم بالغه که باید پای عواقب کارشون وایسه.
بله، ولی شایان از جنس اون آدمایی که الان دورشو گرفتن نیست.
تو فکر میکنی من اینو نمیدونم؟ به خدا منم مثل تو به خاطر اون اتفاق ناراحتم. همیشه فکر میکردم شایان با همه علاقه و پشتکاری که تو درس خوندن داره یه روزی برای خودش کسی میشه. اصلا فکرشو نمیکردم به خاطر یه اشتباه اینطوری آینده و زندگی خودشو نابود کنه.
دیگه چیزی نموده بود پروژه دومشو تموم کن. تصمیم داشت برای پایان کار از دو سه تا استاد مشاوره بگیره.
بله بله همه اینا رو میدونم
مرتضی.
بله
من قبل از رفتن سهیرا بهش قول دادم، قول دادم این مادر مراقب پسرش باشم.
عزیز من تو به قولت وفا کردی، اینقدر احساس گناه نکن.
یه مادر هیچ وقت نمیتونه نابودی بچهش رو پشت میله های زندان تماشا کنه. اشتباه کردم وکیل نگرفتم، نباید به حرفای شایان گوش میدادم. الانم باید هر کاری خودم صلاح میدونم انجام بدم.
خیلی خوب، ولی با شرایطی که پرونده شایان داره من خوشبین نیستم هیچ وکیلی بتونه کاری بکنه.
من میگردم بهترین وکیل رو پیدا میکنم، یه نفر که تجربه یه همچین پرونده هایی رو داشته باشه.
من حرفی ندارم، خود دانی. حالا پاشو پاشو لباساتو عوض کن، یه آبی به سر و صورتت بزن حالت جا بیاد.
باشه. راستی موسزا امروز شایان سراغ یه جوونی رو ازم گرفت که میگفت یکی از دوستای قدیمیشه.
کی؟
بهداد. تو این مدت کسی به این اسم اینجا زنگ نزده یا دم در خونه نیومده؟
نه، من اگه یه همچین کسی سراغ شایانو میگرفت بهت میگفتم.
خیلی خوب، پس حدسم درست بود.
حال ببینم حالا شایان با این دوستش چی کار داشت؟
چیزی نگفت، فقط پرسید ما باهاش تماسی داشتیم یا نه. منم گفتم نه.
اصلا تو این مدت ملاقاتی از طرف دوستاش داشته؟
نه هیچ کس، فقط من و تویم که دیدنش میریم.
خیلی خوب، حالا تو یکم بهتر بشی با هم میریم بهداری زندان. با این وضعیتی که پیش اومده منم باید ببینمش.
آره، اون هیچ کس رو جز من و تو نداره. تو هر شرایطی ما باید پشتش باشی.
من همیشه مواظبش بودم، از حالا به بعدم هستم. حالا تو هم دیگه انقدر فکر و خیال نکن.
باش.
سلام جم سرداد.
سلام سروان ناصری.
ببخشید معطلتون کردم.
مهم نیست. ببینم سلول انفرادی بالاخره این شاهین رو به حرف آورد؟
نه قربان، هیچی نمیگه.
خیلی خوب، حالا که میخواد ما رو بازی بده ما هم بازیش میدیم.
همین روزاست که طاقتش تموم شه قربان.
این یارو پوستش کلفتر از این حرفاست. باید بدونین چطوری باش رفتار میکنین.
من از هر حربه‌ای که بفرمایید استفاده کردم، اون تا بی‌فایده است.
خیلی خوب، حالا بریم ببینیم خود این پسر چیزی برای گفتن داره یا نه.
بفرمایید شما. البته اگه بتونه حرف بزنه.
سلام جناب سرورد.
سلام، انگار امروز خیلی بهتری.
بله، دکتر احمدی میگفت زخم و کبودیه داره خوب میشه.
خب پس حرف زدنم برات آسان‌تر شده دیگه، نه؟
بله، نسبت به دیروز پریروز بهترم.
خوبه، چون ما امروز کلی ازت سوال داریم.
چه سوالی جناب سرگرد؟
اول از همه بگو توی زندان چه اتفاقی افتاد.
اون درگیری و کامل یادت میاد آقای رضوانی؟
یه چیزایش یادمه.
ما تصویری از دوربینای زندان نداریم، برای همین سعی کن همه چی رو به یاد بیاری.
جناب سرگرد، من تو حال خودم بودم، هیچ بحث و بگو مگویی هم با کسی نداشتم که یه دفعه دو نفر اومدن سراغم، سر به سرم گذاشتن.
خب
بعدش زیر بغلمو گرفتن و به زور منو کشوندن یه گوشه تا شاهین اومد.
حرفی باهات زد یا نه؟
نه، اصلا حرفی در کار نبود. من فقط دیدم شاهین بهم حمله کرد و مشت و لگد بود که به سر و صورتش کمم میخورد.
خب بعدش؟
بعدش افتادم زمین و دیگه چیزی نفهمیدم. فقط یه صداهایی گاهی تو گوشم وزوز میکرد، منتها برام مفهوم نبود.
ببینم تو از وقتی به این بند اومدی با شاهین برخوردی داشتی؟
چه برخوردی جناب سرگرد؟ من همیشه سرم تو کار خودمه.
پس یعنی شاهین که یکی از شرورترین زندانی های این بنده همینطوری بی دلیل میخواسته یک کتک مفصل به تو بزنه و بره؟ آره؟
من دلیلشو نمیدونم جناب سرگرد. فقط اینو بهتون بگم که من دنبال شهر نیستم. تو زندان کاری به کار کسی ندارم.
شایان، اگه اون روز همسلولید یکم دیرتر رسیده بود الان زنده نبودی. اینو که میدونی؟
بله.
خیلی خوب، بس به خاطر ترس یا دفاع از شاهین چیزی رو از ما مخفی نکن.
به خدا چیزی بین من و شاهین نیست جناب سروان، اگه بود بهتون میگفتم.
خیلی خوب، باشه. پس حالا که حرفی از شاهین نیست، میخوام برگردیم به اون زمانی که با سرگرد متقی تصادف کردی.
قربان، من که قبلا همه چی رو در مورد اون تصادف بهتون گفتم.
میدونم، ولی میخوام یه بار دیگه کامل از اول ماجرا رو واسم تعریف کنی.
میخواین با دوره کردن اون اتفاق عذابم بیشتر بشه؟
نه پسر جان، میخوام همه چی برامون روشن‌تر بشه. حالا از اون شب بگو.
خب من به خاطر تموم کردن یه پروژه درسی خیلی توی فکر بودم. باید زودتر ساخته یه دستگاه رو تکمیل میکردم و به نتیجه میرسوندمش.
توی صحبتهایی که با احمد داشتم میگفت انگار قبلنم یه دستگاهی ساخته بودی که تایید وزارت صنعت و معدن رو گرفته بود. آره؟
بله. در واقع ساخت اون دستگاه جایگزینی بود برای معادل وارداتیش. این پروژه جدیدم قرار بود شبیه قبلی باشه. قرار بود اون شب ازش تست بگیرم.
خیلی خوب، پس حتما به خاطرش خیلی خوشحال بودی.
بله جناب سرگرد، نتیجه زحماتم بود که کشیده بودم.
خب پس اون شب با اون همه امید و خوشحالی چیه دفعه انقدر به همت ریخت که یه آدم به اون گندگی رو جلوی ماشینت ندیدی؟
خب راستش فکرم کلن درگیر بود جناب سرگرد. اون مدت خیلی کم خوابیده بودم، خسته بودم.
برای چی ماشین دوستتو قرض گرفتی؟
قبلنم گفتم جناب سرگرد، فکر کردم جابجا کردن اون دستگاه از کارگاه تا خونه با ماشین راحت تره.
چرا از ماشین شوهر احمد استفاده نکردی؟ اون که واسط را دستر بود.
خب اون شب عمو شوهر احمد خونه یکی از اقوام مهمون بودن، ماشین توی پارکینگ نبود.
خیلی خوب. از لحظه تصادف بگو.
به خیابون محمدی که رسیده بودم، برای اینکه زودتر خودمو به کارگاه برسونم سرعتمو زیاد کردم. اصلا فکرشو نمی کردم آبر پیاده اون موقع اونجا باشه. یه لحظه چشم رو هم گذاشتم و بعد کافی بود که
همون موقع بلافاصله ترمز کردی؟
خب اونقدر گیج بودم که درست یادم نمیاد جناب سرگرد.
خیلی خوب، اشکالی نداره، من الان یادت میارم. هیچ نشونه ای از ترمز ناگهانی ماشین وجود نداره. هیچ کدوم از اهالی محل صدای ترمز رو نشنیدن. چرا با سرعت به راهت ادامه دادی؟
خب الان که گفتین یادم اومد، از روی دستپاچگی. اصلا انگار مغزم کار نکرد، واسه همین به جای ترمز پامو گذاشتم رو گاز.
خیلی خوب.
قربان، اون جناب سرگردی که بهش زدم هنوز حالش وخیمه؟
خوشبختانه خطر مرگ رفع شده، اما هنوز به شدت جراحت داره و تحت عملهای مختلفه.
خوش شانس بودی که نکشتیش.
بله میدونم.
خیلی خوب جناب سروان ناصری.
بله قربان.
این دوست ما برای بهتر شدن حافظش نیاز به استراحت داره، بهتر بیشتر بهش زمان بدیم تا خوب به همه چیز فکر کنه.
من هرچی یادم بیاد و بهتون میگم جناب سرگرد.
خوبه، بریم سروان.
بفرمایید.
این پسره داره یه چیزی رو مخفی میکنه.
شما هنوزم شک داریم؟
بیشتر از قبل.
این پرونده بسته شده جناب سرگرد.
برای من نه، من باید بفهمم واقعا چه اتفاقی افتاده.
یعنی شما فکر میکنیم بشه ازش حرف تازهی بیرون کشید؟
آره حتما، ممکنه الان چیزی نگه ولی بالاخره زبون باز میکنه.
بسیار خوب، اگه بخوایم پرونده تصادف سرگرد متقی رو دوباره بررسی کنیم هر زمان لازم باشه بنده در خدمتم.
ممنونم ناصری جان، رو تصاف میکنم.
ممنونم قربان.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. می پایمت، اثر تریزا دریسکول. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 28. بالاخره هنری توی حیات خانه یک اتومبیل هاچبک مشکی و کمی غر شده را می‌بیند که بیرون از خانه پارک شده است. احتمالاً مال تیم یا پل است. درست یادش نمی آید که مال کدام آنهاست و موجی از ناراحتی وجودش را فرا می گیرد. حضور افسر رابط در خانه به اندازه کافی ناراحت کننده هست. کتی به اندازه کافی با آنها مهربان بوده، اما هنری هرگز فراموش نمی کند که او یک پلیس است. هرچند باربارا زیادی با او صمیمی شده. وقتی از کنار انبار غله رد می شوند احساس می کند عضلاتش منقبض شدند. صحنه ای را که تفنگ به دست پلیس دستگیرش کرده بود به یاد می آورد. جنی گریه می کرد و خدا می داند باربارا حالا چه رفتاری با او می کند. واقعیت چیست هنری؟ آن شب تو کجا بودی؟ اینها سوالاتی است که احتمال دارد از او پرسیده شود. ذهنش بیشتر درگیر این اتفاقات جدید در اسپانیا است. وقتی یکی دو دقیقه جلوی در منتظر میمانند تا هنری میفهمد که گروهبان انتظار دارد او با کلید خودش در را باز کند. موقع ترک اداره پلیس وسایلش را به او داده بودند. هنری در جیبش میگردد و بالاخره کلیدش را پیدا میکند. همه چیز برایش رسمی و عجیب است. در ورودی به ندرت بسته است و او معمولا از ورودی کناری که به اتاق رختکن راه دارد برای ورود به خانه استفاده میکند. در حال گروپان توضیح میدهد که میخواهد صحبت کوتاهی با افسر رابط خانواده داشته باشد و بعد آنجا را ترک میکند. هرچند هنری باید در خانه بماند یا اگر میخواهد جای دیگری برود باید به پلیس اطلاع دهد. هر خبر جدیدی از طریق کتی به او داده میشود. هنری شانش را بالا می دهد و به اتاق نشیمن می رود. صدای تلویزیون و همهمه را دنبال می کند. صورت همه به سوی او بر می گردد. جنی روی مبل دست راست نشسته و تیم کنار اوست. جنی دستش را روی دهانش گذاشته و حسابی رنگش پریده. باربارا روی صندلی پشت بلند نزدیک تلویزیون نشسته. او هم هر دو دستش را روی دهانش می گذارد. انگار مشغول دعاست. دستایش را محکم به لپایش فشار می دهد. کتی روی یک چهار پایه کنار باربارا نشسته و دستش را پشت او گذاشته. توی تلویزیون گزارشگری مقابل چیزی شبیه به نوار پلیس در انتهای یک خیابان باریکی ایستاده است. آسمان آبی و صاف به نظر می رسد.
الان از پلیس شنیده شده مردی که عامل اصلی این ماجراست و احتمال بسیار قوی کارپرستون است. مردی که به جرم ارتباط با پرونده مفقود شدن نوجوانی به نام آنا بالار تحت تعقیب است.
اینجا چه خبره؟
هنری به باربارا نگاه می کند، اما باربارا نگاهش را از صفحه تلویزیون نمی گیرد.
ساکت شو بابا، میخوایم بشنویم.
جنی به جلو خم میشود. گزارشگر ادامه میدهد.
طبق گزارش شاهد، این مرد در طبقه دوم این ساختمان زندگی میکند. امروز صبح وقتی که پلیس میخواست او را دستگیر کند، اقدام به تیراندازی نموده. بعضی از ساکنان ساختمان را ترک کردند، اما بسیاری هنوز داخل ساختمان هستند و به آنها هشدار داده شده که در معرض دید قرار نگیرند. پلیس کل محوطه را محاصره کرده و به تمام افرادی که داخل این محدوده هستند توصیه کرده داخل خانه های خود بمانند و نزدیک پنجره ها نشوند. تا وقتی این شرایط برطرف شود، آنها خواهند توانست دوباره از این پناهگاه خود خارج شوند.
چه افتضاحی. اول گذاشتیم فرار کنه، حالا دیگه نمیتونین اونو بدون این خیمه شبازی ها دستگیر کنین. خدایا.
ساکت شو بابا. تیم صداشو بیشتر کن. ظاهراً اخبار بیشتری در راه بود. زنی آنجا بود که میگفت فکر میکند آنا را دیده است.
آنا را دیده؟ یکی آنا را دیده؟
هنری حس میکند قلبش میخواهد از جا کنده شود. خلط توی سینش تقریبا دارد خفش میکند.
به خاطر خدا ساکت باش بتونیم بشنویم چی داره میگه. کنترل بدش من ببینم.
جنی کنترل تلویزیون را از تیم میگیرد و کانال را عوض میکند. همان صحنه با گزارشگرهای مختلف. کتی از جا بلند میشود تا همراه گروهبان به هال برود. هنری نزدیک شدن آنها به در را میبیند و حواسش را جمع میکند تا هم به تلویزیون گوش دهد هم از حرفهای آنها سر در بیاورد. صدای قلب هنری تندتر شده است چون یک گزارشگر دیگر خبر جدیدتری را می‌دهد.
کنار من یکی از همسایه‌های ایستاده که کمی قبل پلیس اون رو از خونه‌اش بیرون آورده. خانم آماندا جنینگز، ممنونم که به ما ملحق شدی آماندا. شنیدم تو این مردو که اینجا به مارک معروفه دیدی همراه یه زن جوان بلوند هست.
زن با احتیاط در حال صحبت با خبرنگار یا گزارشگر تلویزیون است.
بله درسته، اونا 6 ماه اینجا زندگی میکنم. مارکی بنا زنه رو خیلی کم میدیدم، همیشه یه جوری صورتش قایم میکرد، اصلا نمیومد تو جمع. الان میفهمم چرا این کارا رو میکرده.
تو عکسای آنا بالاردو دیدی خانم؟ فکر میکنی این زن ببین میتونه اون باشه؟
گزارشگر در تلویزیون گوشیش را درآورده به زن نشان می‌دهد. احتمالاً تصویری از آن است. هنری نفسش را حبس می‌کند. حالا در اتاق سکوت مطلق حکم فرماست. زن خیلی دقیق مشغول بررسی عکس است. بعد سرش را تکان می‌دهد.
اون آناس. اون آناس فکر می‌کنم آره می‌تونه باشه. آره.
خدایا اون آنا را اسیر کرد.
صدای ناامید باربارا بلند می شود. حالا با هر دو دستش محکم دسته های صندلی را گرفته.
خدای من، اون آنا را اسیر کرده.
هیچ کس جواب نمی دهد. حالا دو مأمور پلیس جلوی در ایستادند و اخبار جدید را می بینند.
البته من نمی تونم اینقدر مطمئن بگم، نمی تونم جواب دادنش سخته. من فکر میکنم آره، ولی بازم نمی تونم مطمئن باشم.
زن همسایه سرش را تکان می‌دهد. هنوز دارد به عکس توی گوشی نگاه می‌کند و دوست دارد پاسخی را که پلیس را خوشحال کند بدهد، اما به نظر مطلقاً مستأصل است.
اونا نباید اینطوری پوشش خبری بدن. این کار خیلی غیر حرفه‌ای و دور از مسئولیت. احتمال وجود داره که مظنون اینا رو ببینه، احساساتی بشه. خدایا، اون وقت می‌تونه با اسیر خودش هر کاری بکنه.
هنری روی زمین توف می کند. تهوع وحشتناکی را در معده‌اش احساس می کند. به یاد دختر خودش می افتد. به یاد جمله‌اش از تو متنفرم بابا. وقتی دوربین به استودیو برمیگردد و گزارشگر قول اخبار جدید را در آینده نزدیک می دهد، هنری به تک تک چهره افراد حاضر در اتاق نگاه می کند. حالا سایر اخبار روز دارد از تلویزیون پخش می شود و اخبار گزارش زنده این ماجرا عملاً تمام شده است. هنری مستقیم به باربارا نگاه میکند، اما او نگاهش را جواب نمیدهد. به جنی نگاه میکند که بی صدا گریه میکند. تیم دستش را دورشانش حلقه کرده. هنری ناگهان احساس میکند توی یک حباب است. صداها را خوب نمیشنود. به این فکر میکند تا همین چند ساعت پیش چقدر مطمئن بود که دخترش مرده. اوائل تصور مرگش برایش وحشتناک و دردناک بود، اما بعد در کمال ناباوری خیالش راحت شده بود. احساس میکرد آن وحشت و کابوس به پایان رسیده. این کابوس که هر بلایی ممکن است سر دخترش آمده باشد حالا تمام شده. هر چه بود تمام شده و همین آرامش میکرد، چون ادامه چون این چیزی اصلا برایش قابل تحمل نبود. حالا به دختر دیگرش که کنار تیم نشسته نگاه میکند. یک بار دیگر آنها را در دوران کودکی به یاد میآورد، وقتی کنار استخر توی باغ بازی میکردند. به آن دوران خوش سرشار از شر و شور فکر میکند. حالا همگی بزرگ شدند و آن دو پسر به جای همراهی دخترها و مراقبت از آنها پی خوشی خودشان به لندن رفته بودند. نمیتوانست سارا را سرزنش کند. شاید هیچ کدام از این اتفاقات نمیافتاد اگر این دو پسر تیم و پل تیم فکر میکنم دیگه وقتشه بری خونتون. تیم یک لحظه گیج و منگ میماند، بعد از جا بلند میشود و دست راستش را لای موهایش میبرد. تیم بشین، میخوام اینجا باشه، من ازش خواستم بیاد، میفهمی؟ جنی به هنری خیره میشود و هنری از حالت صورتش که رگه هایی از تحقیر در آن مشهود از خوشش نمیآید. هنری از صدای محکم خودش تعجب میکند که میگوید
چیو میخوای اینجا باشن؟ این که اپولو 13 نیست.
مسخره بازی در نیار. باربارا جواب میدهد
چطور میتونین تو همچین شرایطی اینجوری با هم رفتار کنین؟
مسخره بازی در نمیارم. اینجا شده شهر فرنگ، دخترمون، همه نشستن دارن برنامه مربوط به اونو تماشا میکنن. چیه سرگرمی بهتر از این ندارین؟
تیم هنوز ایستاده و به هنری نگاه میکند که به سمت کتی برگشته.
پلیس چطور میتونه بذاره این اتفاق بیفته؟ عین یه شو تلویزیونی، دارن از دختر من استفاده میکنن، این حال منو به هم میزنه.
بعد صدایش میلرزد و به گریه میافتد. هنری به این فکر میکند اگر آن نات حالا زنده بود، فقط خدا میداند در یک سال گذشته چه بلاهایی سرش آمده است. تصاویر دردناکی توی سرش رژه می روند، به قدری تاریک و دردآور که ناگهان با دستهایش شروع می کند به زدن خودش. انگار با این کار می تواند جلوی آن تصاویر را بگیرد. دختر کوچولوی بیگناهش. کتی سعی می کند آنها را آرام کند. باربارا هم همینطور. آنها می خواهند فقط او دست از زدن خود بردارد، اما ظاهرا فایده ای ندارد. باربارا می گوید
هنری تمومش کن، خواهش می کنم، برین کنار، برین کنار، من خودم می دونم چی کار باش بکنم.
صدایش می لرزد.
اصلا من خودم اجازه دادم تیم بیاد، این قصد جنی بود. اینجا فقط تو نظر نمیدی هنری؟ برای چی باید اینجوری به هم بریزی، حال ما رو بد کنی؟ فکر میکنی وضعیت ما بهتر از توه؟
اول صدای نفس نفس تیم و بعد جنی به گوش میرسد. هنری اهمیتی نمیدهد، اما دست از زدن خود بر میدارد. وقتی اولین بار از فکر رفتن به لندن حمایت کرد، فکر میکرد تیم و پل همراه دخترها میروند. آنها تازه دوره پیش دانشگاهی را پشت سر گذاشته بودند و دو پسر قوی قابل اعتماد و محجوب بودند و آماده ورود به دانشگاه. باربارا هیچ وقت با این سفر موافق نبود. میخواست که دخترها به یک سفر محلی یا نزدیکتر بروند، اما هنری به پسرها اعتماد کرده بود. وقتی پسرها از رفتن به این سفر تفره رفتند، دیگر برای نگفتن هنری دیر شده بود. آنا از او خواسته بود تا مادرش را راضی کند، اما حقیقت چه بود؟ اگر آنا و سارا تنها سوار قطار نشده بودند، به هیچ وجه ممکن نبود که کارل و آنتونی سراغش بروند. هنری اشتباه کرده بود. تیم از جای خود بلند می شود، اظهار تأسف می کند، سرش را مقابل آقای بالارد پایین می اندازد و می رود.
این تقصیر تو نیستیم، منو ببخش، کنترلمو از دست دادم. این تقصیر تو نیست.
جنی دوباره کانال رو عوض میکند،
به پدر و مادرش نگاه میکند. باربارا از جا بلند میشود، میرود کنار جنی مینشیند تا آرامش کند. جنی آشکارا بغض و فریادی فرو خورده را با خود حمل میکند. موهای جنی را نوازش میکند و به هنری نگاه میکند. تیم دستش را در جیبش میکند تا سویچش را در بیاورد. باربارا دستش را دراز میکند تا بازوی تیم را بگیرد.
جنی میخواد تو اینجا بمونی تیم.
تیم اعتقاد دارد حق با هنری بالارد است. صدایش میلرزد.